ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر بریتانیا میگوید کشورش تمامی اقدامات لازم را برای دستگیری قاتلان امدادگران بریتانیایی انجام خواهد داد. معاون وزارت امور خارجه ایران میگوید تهران در نشست پاریس شرکت نمی کند. اسرائیل میگوید در صورت تعرض گروه خلافت اسلامی به کشور اردن، شبه نظامیان این گروه را بمباران می کند. شب بخیر شنوندگان گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت می کنم به چند خبر توجه کنید و بعد از اون شنونده بخش 53 از برنامه قربانیان 88 خواهید بود. در واکنش به انتشار ویدیوی سربریدن امدادگر بریتانیایی توسط گروه خلافت اسلامی، دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفت این کشور تمام اقدامات لازم را برای دستگیر کردن قاتلان انجام خواهد داد. آقای کامرون همچنین دستور داده است که روز یکشنبه نشست اضطراری کابینه این کشور با حضور فرماندهان نظامی و رؤسای سازمان‌های امنیتی برگزار شود. انتظار می‌رود در این نشست موضوع اصلی نحوه مشارکت بریتانیا در ائتلاف جهانی برای مقابله با گروه خلافت اسلامی باشد. در واکنشی دیگر نخست وزیر استرالیا تونی ابوت از اعزام 600 نفر از نیروهای نظامی این کشور همراه 10 هواپیما به ائتلاف تشکیل شده علیه داعش خبر داده است. دفتر رئیس جمهوری فرانسه هم گفته انتشار ویدیویی تازه نشان می‌دهد که چرا جامعه جهانی باید علیه گروه خلافت اسلامی بسیج شود. معاون عربی و آفریقایی وزارت امور خارجه ایران با نمایشی و گزینشی توصیف کردن نشست پاریس در مورد مقابله با گروه خلافت اسلامی گفت که جمهوری اسلامی ایران در این نشست شرکت نخواهد کرد. حسین امیر عبداللهیان در مصاحبه با واحد مرکزی خبر ایران را نخستین کشوری که در مبارزه با تروریسم به کمک عراق شتاف دانسته و افزوده که برای ایران مبارزه واقعی و غیر گزینشی با تروریسم در منطقه و جهان مورد توجه است. این در حالی است که خبرگزاری اسوسییتد پرس روز جمعه خبر داده بود که حسن دانایفر سفیر ایران در عراق گفته است ایران از شرکت در نشست پاریس خوشنود خواهد بود. رهبران و مقام‌های ارشد بسیاری از کشورهای جهان روز دوشنبه فردا در پاریس گرد می‌آیند تا درباره نحوه مبارزه با گروه خلافت اسلامی در عراق و سوریه تصمیم گیری کنند. اسرائیل به آمریکا اطلاع داده است که اگر گروه خلافت اسلامی کشور اردن را مورد تعرض قرار دهد، اسرائیل آن را مانند حمله به خود تلقی کرده و نیروهای این گروه را بمباران خواهد کرد. شبکه دوم تلویزیون اسرائیل روز شنبه به نقل از منابع دیپلماتیک اسرائیلی اعلام کرد که این کشور به مقامات آمریکا گفته است که از همه تواناییش برای مقابله با داعش در صورت ایجاد خطر برای ثبات و امنیت اردن استفاده خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چهارشنبه گذشته گفته بود نیروهای گروه حکومت اسلامی در منطقه به مرزهای شرقی اسرائیل نزدیکتر شدند. اشاره نتانیاهو به مرزهای شرقی کشور اردن بوده است. وزیر امور خارجه اسرائیل و رئیس ستاد کل ارتش این کشور پیشتر گفته بودند امنیت اردن برای اسرائیل بالاترین اهمیت را دارد. روزنامه‌های داخلی ایران با استناد به آمارهای بانک مرکزی از کوچکتر شدن سفره ایرانیان به میزان 25-30% طی 10 سال گذشته خبر می‌دهند. روز یکشنبه روزنامه تعادل در این خصوص نوشت که آمار ارائه شده توسط بانک مرکزی در هزینه‌های مصرفی خانوارهای ایرانی در سال 1390 تا 1392 از کوچک شدن 25% مردم سفره مردم حکایت دارد. روزنامه شرق نیز روز پنجشنبه در گزارشی نوشت که متوسط مقدار مصرف سالانه اقلام خوراکی و آشامیدنی خانوارهای ایران در مدت 10 سال گذشته 30% کاهش یافته است. این در حالی است که به گزارش بانک مرکزی ایران قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها در تیر ماه سال 93 به نسبت سال گذشته 52% افزایش یافته است. علی اصغر قروی عضو شورای مرکزی و مسئول شاخه اصفهان نهضت آزادی ایران روز یکشنبه برای تحمل 6 ماه حبس به زندان اوین منتقل شد. وبسایت میزان خبر که رویدادهای مربوط به تشکل سیاسی نهضت آزادی در آن بازتاب می‌یابد، به نقل از همسر علی اصغر قروی این خبر را منتشر کرده. علی اصغر قروی که 73 سال دارد، در آبان ماه سال گذشته پس از نوشتن مقاله‌ای در روزنامه بهار به مناسبت عید قدیر خم با عنوان امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی بازداشت شد و بیش از 2 ماه در بازداشت بود. و با برد تیم آرژانتین از آمریکا در شامگاه یکشنبه، تیم ملی والیبال ایران به دور سوم جام قهرمانی مردان جهان رسید. به گزارش خبرگزاری ایرنا، تیم ایران همزمان با این دیدار تیم صربستان را 3-1 شکست داد. بر پایه این گزارش، آمریکا با این شکست 14 امتیازی شد و در رتبه سوم جدول جای دارد، تا تیم ملی والیبال ایران با 15 امتیاز صعودش به مرحله سوم رقابت‌های قهرمانی جهان قطعی شود. تیم‌های ایران و فرانسه اکنون در بازی‌های جام جهانی والیبال مردان که در لهستان برگزار می‌شود به مرحله سوم صعود کرده است. و تیم کشتی فرنگی ایران با کسب مدال طلای حمید سوریان، نقره امید نوروزی و 2 مدال برنز افشین بیابانگرد و قاسم رضایی عنوان قهرمانی جهان را در رقابت‌های ازبکستان نصیب خود کرد. و بشنویم برنامه قربانیان 88 بخش 53 اون رو از مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از 10مین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم.
صدای زنی که پشت خط تلفن مشغول حرف زدن است ناگهان قطع می شود و زن دیگری با صدایی بلندتر گفتگو را این گونه تمام می کند. خانم، ما اینجا منبعمان را به کسی نمی گوییم. خبری که ما در مورد حسام حنیفه و داوود صدری نوشتیم مستند است و هیچ ضرورتی نمی بینیم که به شما توضیح دهیم. لطفاً دیگر هم مزاحم نشوید. این سخنان دو خبرنگار سرویس شهدا و ایثارگران خبرگزاری فارس است که حاضر نمی شوند در مورد خبری که این خبرگزاری از حسام حنیفه و داوود صدری، دو تن از کشته شدگان سال 88 منتشر کرده، توضیح بیشتری بدهند. این خبرگزاری نوشته است که حسام حنیفه و داوود صدری دو تن از بسیجیانی بودند که در حوادث پس از انتخابات کشته شدند و حالا از موسوی و کروبی شکایت کردند. پدر حسام حنیفه نیز شرح می‌دهد که آنها به خبرگزاری فارس هرگز نگفتند که از چه کسی شکایت دارند و به گفته او شکایتی هم که به دستگاه قضایی ایران برده اند گواه است که آنها فقط خواستار شناسایی قاتل حسام شدند و میخواهند بدانند که چه کسی فرزندشان را در خیابان کشته است. اینجا خیابان آزادی است و حسام حنیفه در میان مردمی که برای اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات به خیابان آمده اند آرام آرام پیش می روید. او فقط 19 سال دارد و با شنیدن خبرهای مربوط به انتخابات کنجکاو می شود تا مردم را همراهی کند. مردمی که از شب اعلام نتایج انتخابات وقتی نام محمود احمدی نژاد را به عنوان برنده دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران شنیدند، روی پشت بام‌های خانه‌شان رفتند و فریاد اعتراض سر دادند. حالا 25 خرداد از راه رسیده و شهروندان معمولی به خیابان‌ها آمدند. حسام گوشی تلفن را برمی‌دارد و شماره دوستش را می‌گیرد. دوستی که موافقت می‌کند تو همراه حسام روز 25 خرداد به خیابان بیاید.
رأی ما را باز می‌دهم. دارم باهات باز می‌دهم. رأی ما را باز می‌دهم.
معترضان به نتایج انتخابات خرداد 88 در گوشه گوشه خیابان ایستادند. نیروهای ضد شورش نیز در جای جای خیابان انقلاب حوالی کوی دانشگاه مستقر شدند. مأموران برای پراکنده کردن ازدحام جمعیتی که حالا در پیاده‌روها و خیابان اصلی تجمع کرده به سمت آنها گاز اشک‌آور شلیک می‌کنند. مردم با شلیک گاز اشک‌آور خشمگین‌تر می‌شوند و با صدای بلند شعار می‌دهند. خیابان جای سوزن انداختن نیست. مردم به سمت پایگاه بسیج حوالی خیابان آزادی که می‌رسند، نیروهای مسلح را روی پشت بام پایگاه می‌بینند که به سمت آنها شلیک می‌کنند. صدای تیراندازی نزدیکتر و نزدیکتر می‌شود. جمعیت از جا می‌پرد و به سرعت راهی کوچه‌های اطراف می‌شود. حسام حنیفه و دوستش در حال دویدن به سمت کوچه‌های فرعی بودند که ناگهان حسام جا می‌ماند. دوستش پریشان به اطراف نگاه می‌کند و دنبال کمک می‌گردد. بدن خونین حسام روی کف سیمانی خیابان صدای فریاد مردم را بلندتر می‌کند. تلفن پدر حسام حنیفه به صدا در می‌آید و کسی پشت خط خبر کشته شدن فرزندش را به او می‌دهد. پدر و مادر حسام زندگی سختی دارند و وضعیت معیشت و مالی آنها به گونه‌ای بود که حسام برای آنکه کمک خرجشان باشد در یک شرکت نقشه کشی مشغول کار شد. اما تنها 4 بعد نهادهای امنیتی جسد او را تحویل پدر کارگرش می دهند و به خانوادهش می گویند که ما به زودی قاتل فرزندتان را پیدا می کنیم. 5 از کشته شدن حسام حنیفه می گذرد و نام او بر زبان هیچ مقام مسئولی جاری نشد. تنها 1 حمید رسایی نماینده اصولگرای مجلس نام او را در مجلس به عنوان بسیجی اعلام کرد.
حسین توفانگور، حسام حنیفه، سعید عباسی، محرم چگینی قشلاقی که همه اینها به اتفاقشان قریب به اتفاقشان بسیجی بودند و با اسلحه‌ای که کالیبر آن متعلق به سلاح‌های رسمی کشور نیست به شهادت رسیدند.
پس از آن دیگر هیچگاه هیچ نهادی در مورد قاتل حسام حنیفه سخنی نگفت و هیچ دادگاهی برای پیگیری پرونده او تشکیل نشد. خانواده حسام حنیفه میگویند فرزند ما بیگناه کشته شد و پرونده‌اش را برای همیشه بستند، بیان که به ما بگویند چرا جوان 19 ساله ما در کشور خودش کشته شد.
پناهنده اسمش روشه دیگه، از یه شرایطی به یه جایی پناهنده شده، اون یه جا نمیخواد به ما کمک کنه.
بازن و بچه تو سرما تو یه پارک خوابیده با یه دونه پتو.
شروع کردم تیراندازی هوایی و افتادم بتون ایرانی ها زر بشد.
کسی دوست نداره که از مملکت خودش، خاکی که متعلق به خودشه، از خاک مادریش دور بشه بیاد اینجا به اسم اینکه خوش بگذرونه.
جاده های پنهان، سه‌شنبه ها ساعت 18:30، تکرار برنامه ساعت 23 از رادیو فردا.
خیلی ساده است. من دوست دارم که بدونم، دوست دارم
بخونم.
چیزهایی که میخوام بخونم دسترسی داشته باشم،
انتخاب کنم.
حق طبیعی من،
حق طبیعی همه است
که اون چیزی که میخوام رو بدونم
دسترسی داشته باشم،
بتونن ازش استفاده کنن.
برای دانستن همیشه راهی هست. رادیو فردا.com